ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم، ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سلام گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا در گوشه‌های دیگر. دوشنبه 18 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. به مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم، اما نه پیش از اون که همکارم سپیده بهگام آغازگر این مجله باشه و شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
سپاسگزارم الهه و درود به شما شنونده رادیو فردا. به گزارش رویترز و بر اساس برآورد دو محقق آمریکایی از تصاویر اخیر ماهواره‌ای، دو تأسیسات عمده موشکی ایران در سطحی کلان توسعه یافتند. رویترز مدعی است سه مقام ارشد ایرانی که نخواستند نامشان فاش شود، این برآورد را تایید کرده و گفتند که این توسعه برای افزایش تولید موشک‌های بالیستیک متعارف است. بر پایه تصاویر ماهواره‌ای شرکت تجاری پلنت لبز که در ماه‌های فروردین و اردیبهشت گرفته شده، بیش از 30 سازه جدید در پایگاه نظامی مدرس و مجتمع تولید موشک خجیر در نزدیکی تهران ساخته شده است. رویترز مدعی است که ایران پس از توافق با روسیه در مهر ماه 1401 کار توسعه و ساخت سازه ها را آغاز کرده تا موشک های بیشتری در اختیار مسکو برای جنگ در اوکراین قرار دهد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تاکید کرد که کانال‌های دیپلماتیک با دولت آمریکا باز است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست مطبوعاتی گفت:
کانال‌های گفتگوی دیپلماتیک ما با به طور غیر مستقیم با طرف‌های مذاکره کننده از جمله دولت آمریکا برقرار است.
سخنگوی وزارت خارجه در عین حال روند مذاکرات را یک روند جاری توصیف کرد و گفت جزئیات این مذاکرات در زمان ضرورت منتشر خواهد شد. پیش از این علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه ایران گفته بود که مذاکرات ایران و آمریکا پس از مرگ ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است. هنوز تهران و واشنگتن در مورد موضوعات مطرح شده در این مذاکرات به طور رسمی ابراز نظری نکردند. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد از ابتدای سال جاری تا کنون 146 مورد مثبت تب دنگی در ایران تشخیص داده شده است. شاهنامه عرشی در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت اکثریت موارد تشخیص داده شده سابقه سفر به امارات متحده عربی را داشته و در این کشور به بیماری مبتلا شدند. بنابراین گزارش 7 مورد از بیماران نیز سابقه سفر به کشورهای پاکستان، عمان و بنین در غرب آفریقا را داشتند. این مقام وزارت بهداشت شمار مبتلایان با منشأ داخلی را 11 نفر در استان هرمزگان اعلام کرد.
4-5 روز بعد از اینکه پشه آلوده فرد رو نیش میزنه این اتفاق میفته، با تب، تبای بالای 40 درجه، دردهای استخوانی، ضعف، بیحالی، افت فشار خون و بعضن تو فاز حادش که وارد فاز خونریزی دهنده میشه ممکنه نیاز به بستری و حتی ICU داشته باشه. در 1% موارد منجر به فوت ممکنه بشه. خیلی مهمه که اگه علائم مشکوک است مراجعه بکنن به مراکز درمانی.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر پشه آیدس که ناقل ویروس تب دنگی است در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و گیلان گسترش دارد.
ممنونم سپیده. از سپیده بهکام همکارم تازه ترین خبرها رو شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رئیس جمهوری فرانسه استعفای نخست وزیر این کشور را نپذیرفته. ادامه اعتراضات به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری. راستی از مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان چه خبر؟ آنچه می باید ظرف 50 روز از سرنگونی بالگرد ابراهیم رئیسی به انجام می رسید.
با توجه به این اتفاق این مهلت 50 روزه ای که قانون اساسی تعیین کرده برای انتخاب رئیس جمهور جایگزین میگذره بعد از این چند روز آینده و 50 روز عبور میکنه، احتمالا با توجه به این اتفاقی که داره میفته به 100 روز هم بکشه.
امروز 25 سال از حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در 18 تیر ماه 78 میگذرد. در این باره خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در فرانسه با وجود پیروزی نسبی اما غیر منتظره ائتلاف احزاب چپ در مرحله دوم انتخابات پارلمانی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور استعفای نخست وزیر را نپذیرفت. با این حال به گفته رسانه‌ها این شرایط موقتی است و گفتگوها برای تعیین نخست وزیر بعدی ادامه دارد. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
شادی هواداران ائتلاف احزاب چپ موسوم به جبهه مردمی جدید پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی فرانسه در شامگاه یکشنبه. نتایج این انتخابات نه تنها شکست حزب راست افراطی را در تلاش خود برای به دست گرفتن قدرت اجرایی به نمایش گذاشت، بلکه بار دیگر قدرت احزاب چپ را که در سالهای اخیر چندان نتوانسته بودند متحد شوند به رخ کشید. ژان لوک ملانشون رهبر حزب فرانسه نافرمان، یکی از 4 حزب تشکیل دهنده ائتلاف جبهه مردمی جدید، بلافاصله پس از اعلام نتایج گفت:
Notre peuple a clairement écarté la solution du pire pour lui.
مردم ما به وضوح بدترین راه حل را رد کردند. عصر امروز حزب تجمع ما ملی با اکثریت مطلقی که مفسران تقریبا 1 هفته پیش برایش پیشبینی می‌کردند فاصله زیادی پیدا کرد. حتی اکنون وضعیت کاملا برعکس است.
اما 1 روز پس از برگزاری انتخابات، صبح دوشنبه، گابریل اتل نخست وزیر فرانسه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور کرد. اما امانوئل مکرون استعفای او را نپذیرفت و گفت مدیریت امور جاری را برای ثبات فرانسه ادامه دهد. با این حال گفتگوها هم در ائتلاف مکرون و هم در ائتلاف چپ‌ها برای تعیین نخست وزیر بعدی همچنان ادامه دارد. مارین توندولیه رهبر حزب سبزهای فرانسه که بخشی از ائتلاف جبهه مردمی جدید است، روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت:
بر عهده ماست که راه حل‌ها رو بر اساس منطق قانون اساسی بیابیم. امانوئل مکرون باید امروز رسماً از جبهه مردمی جدید بخواد که نخست وزیر رو به او معرفی کنه. آیا او این کار رو انجام خواهد داد؟ او انجام نخواهد داد. از اونجا که رئیس جمهور کنونی همیشه پر از شگفتی بود، خواهیم دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما مبنا بر منطق قانون اساسی است.
C'est ça la logique institutionnelle.
از دیگر شگفتی‌های این انتخابات پیشی گرفتن ائتلاف حامی امانوئل مکرون از حزب راست افراطی است. با این حال این ائتلاف مانند گذشته نمی‌تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد. سیاست‌های مکرون اختلافات جدی نیز با سیاست‌های ائتلاف احزاب چپ دارد. استفان سجورنه دبیر کل حزب حامی آقای مکرون شامگاه یکشنبه گفت:
Cette configuration est inédite.
این ترکیب پارلمان بی سابقه است. وضعیت بسیار جدی‌تر از آن است که مسئولیت جمعی خود را بر عهده نگیریم. برای پاسخ به مشکلات روزمره فرانسوی‌ها، قدرت خرید، امنیت، اشتغال، محیط زیست. همینجا می‌گویم که ما به دفاع از ارزش‌های خود در پارلمان ادامه خواهیم داد و پیش شرط‌های هر بحثی را با در نظر داشت اکثریت پروژه‌ها فراهم خواهیم کرد.
discussion en vue d'une majorité de projet.
پیشتر برخی نسبت به غیر قابل اداره شدن فرانسه در صورت عدم اکثریت مطلق در پارلمان هشدار داده بودند. در روزهای پیش رو باید دید که چگونه امانوئل مکرون که به خواست خود پارلمان قبلی را منحل کرد با واقعیت جدید کنار خواهد آمد.
رئیس جمهوری فرانسه استعفای نخست وزیر این کشور را نپذیرفته. از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما زندانیان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در مورد افزایش احتمال اعدام ها در ایران پس از انتخابات هشدار دادند و صدور این حکم برای شریف محمدی فعال کارگری رو محکوم کردند. این زندانیان از زندان های سراسر ایران از مردم خواستند در مخالفت با اعدام فعالتر باشند. سپیده بهگام و اطلاعات بیشتر.
زندانیان کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که در زندان‌های مختلف کشور در حبسند، در 24 هفته اعتصاب قضای خود از مردم و سازمان‌های حقوق بشری خواستند تا در مخالفت با اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام به ویژه شریف محمدی فعال‌تر شوند. آنها با اشاره به تجربه افزایش اعدام‌ها پس از هر انتخاباتی در حکومت جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری و بازداشت رعنا کورکور خواهر یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام را نشانه از این روند نگران کننده دانستند. شریف محمدی فعال کارگری است که بنابر گزارش‌ها در زندان تحت شکنجه و فشارهای شدید است و به تازگی از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شده. این حکم واکنش‌های بسیاری در پی داشته و کمپین دفاع از شریف محمدی آن را قرون وسطایی و جنایتکارانه توصیف کرده است. زندانیان زندان قزل‌حصار از روز 9 بهمن سال گذشته با راه اندازی کارزار سه‌شنبه های اعتصابی نه به اعدام تلاش کردند به اعدام گسترده زندانیان در ایران اعتراض کنند. این کارزار در هفته های اخیر از سوی زندانیان زندان های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز مورد حمایت قرار گرفته و شماری از زندانیان این زندان ها به این کارزار پیوستند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در 6 نخست سال 2024 دست کم 249 نفر در ایران اعدام شدند که 147 نفر از آنها اتهامشان مربوط به مواد مخدر بوده است. این آمار اگرچه نسبت به مدت مشابه سال پیش 30% کاهش داشته، اما سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که پس از انتخابات ریاست جمهوری احتمال افزایش شدید اعدام‌ها وجود دارد.
ادامه اعتراضات به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی فعال کارگری از سپیده بهگام میشنیدیم. و اما با گذشت چند روز از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری تازه ایران، هنوز نه از تاریخ دقیق مراسم تنفیذ و نه تحلیف خبری نیست و از اونجایی که قانون 50 برای آغاز کار دولت جدید منظور کرده، گمان زنی ها دال بر عدم تحقق این موضوع در این فرصت است. احسان نادرپور تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده و از این 50 میگوید.
بر طبق قانون اساسی زمانی که رئیس جمهور به هر علتی قادر به ادامه فعالیتش نیست، مثل مرگ رئیس جمهور که قبلا هم رخ داده، 50 از اون روز فرصت هست تا رئیس جمهور بعدی انتخاب بشه، ولی قانون اشاره نکرده به این موضوع که تا چه زمانی فرصت هست برای اینکه مراسم تحلیف و تنفیذ انجام بشه. صرفا روی انتخاب قانون صحبت کرده و یه سکوت قانون اینجا وجود داره که ممکنه هر اتفاقی اون وسط بیفته. بعد از انتخاب آقای پزشکیان از مجلس خبری رسید و گفتن که هر موقع رئیس جمهور منتخب اعلام کنه که برای مراسم تحلیف آماده است، این مراسم برگزار میکنه. ولی خب ما از یه سری فعالان رسانه‌ای ما که توی توییتر فعال هستن دیدیم که نوشته بودن مسعود پزشکیان قصد داره که وقت بیشتری بخره واسه اینکه بتونه تیم مورد نظر خودش رو جمع کنه برای ارائه به مجلس بخواد وزرا رو معرفی کنه. یه بخشش احتمالاً به خاطر همین خواهد بود و خب ما اظهار نظرهای مختلفی هم شنیدیم در رابطه با اینکه بین 12 تا 15 احتمالاً مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب برگزار بشه، ولی خب با توجه به این اتفاق این مهلت 50 که قانون اساسی تعیین کرده برای انتخاب رئیس جمهور جایگزین گذشته عملا، یعنی میگذره بعد از این چند روز آینده و 50 عبور میکنه، در صورتی که ما تو اتفاق مشابه که برای آقای خامنه ای رخ داد دیدیم که همون فرصت 50 مراسم تحلیف و تنفیذ آقای خامنه ای برگزار شده بود، ولی این احتمالاً با توجه به این اتفاقایی که داره میفته به 100 هم بکشه و مراسم تحلیف قراره که حدود 75 بعد مرگ رئیس اتفاق بیفته و تا بخوان معرفی کنم وزرا رو که گفتن احتمالاً اواسط شهریور خواهد بود، یعنی بعد از تعطیلی مجلس، شاید به همون 100 روز هم برسه که کشور بدون رئیس جمهور کار خودش رو ادامه میده. تو این مدت هم مهلت آقای مخبر هم به پایان میرسه، یعنی عملاً به صورت قانونی ممکنه که ما چیزی به عنوان سرپرست ریاست جمهوری هم تو این مدت به اون چیزی که قانون تعیین کرده نداشته باشه.
خب آقای نادرپور، با این حسابی که شما میگید، چه اتفاقاتی میتونه در این دوران بیفته وقتی که زمان مخبر به پایان میرسه، دوران پزشکیان هنوز آغاز نشده، مراسم تنفیذ هنوز ازش خبری نیست، چه چیزهایی میتونه رخ بده؟ ضمن اینکه چند چهره سرشناس سیاسی در ایران از عزل و نصب‌های متفاوتی در این روزها به وسیله مسئولان دولت قبلی خبر میدن، همه اینها در کنار هم به چه معنا خواهد بود؟
این اتفاقایی که الان داره میفته و این عقب افتادن شروع ریاست جمهوری‌های پزشکیان میتونه عواقب خاصی داشته باشه، مثل اون چیزی که پیش از این رخ داد. یعنی ما تو دوره احمدی نژاد دیدیم از اون فاصله انتخاب رئیس جمهور منتخب تا زمانی که دولت تحویل داده بشه به حسن روحانی، تو اون دوره زمانی بعدها شنیده شد که اتفاقات خاصی رخ داد، مثل استخدام رسمی یه سری افراد نزدیک به احمدی نژاد توی رسانه‌های دولت، یا اینکه شنیده شد بعدها که مثلا احمدی نژاد یه سری اسناد و هدایای ریاست جمهوری رو از کاخ ریاست جمهوری خارج کرد و برد به دفتر شخصی خودش، اتفاقی که خیلی غیر معمول بود. یعنی ما تو دوره‌های قبلی می‌دیدیم که اون هدایایی که به ریاست جمهوری داده میشه توی کاخ ریاست جمهوری باقی میمونه، ولی خب احمدی نژاد اومد همه اونها رو برد به دفتر شخصی خودش، یه سری مدارک و اسناد رو خارج کرد. یا حتی برای شهرداری‌ها هم همچین اتفاقی افتاده که زمانی که پایان دورهشون میشه، ما می‌بینیم که استخدام‌های صورت می‌گیره که فشار بیارن روی نفر بعدی که جایگزین میشه، کاری که آقای قالیباف هم انجام داد توی شهرداری که یه سری افراد نزدیک به خودش رو استخدام رسمی کرد و این فشار رو برد به شهردار بعدی که باید با اینا دست و پنجه نرم می‌کرد. چون ما می‌دونیم یکی از اصول مدیریتی این هستش که شما زیاد تغییرات نداشته باشید. درصدی بیشتر میگن کار درستی نیست که یک مدیر بخواد تغییرات انجام بده و خب این هزینه رو برای دولت آینده میبره بالا. حالا تو این دوره‌ای که کشور حتی ممکنه که دوره سرپرستی مخبرم تموم شه و تقریبا بدون رئیس جمهور و بدون سرپرست سر ادامه پیدا کنه، این کوچکترین اتفاقی است که ممکنه بیفته. اتفاقات دیگه مثل فسادهایی که ممکنه از این قضیه رخ بده و قراردادهایی که بسته شه، پولهایی که ممکنه این وسط ناپدید بشه و بعدها ما در موردش بشنویم، هم ممکنه اتفاق بیفته.
حالا آقای نادرپور، دیدگاه شما در مورد صحبت‌های سعید جلیلی خطاب به دولت آینده پزشکیان چه هست؟ گفته که اگر ما جایی چیزی گفتیم و دولت عمل کرد که هیچ، والا ما وظیفه خودمون می‌دونیم که ورود کنیم. جلیلی با چه پشتوانه چنین صحبت‌هایی می‌کنه؟
جلیلی به هر حال الان عضو مجمع تشخیص مصلحت هست، توی شورای امنیت ملی هستش و جدا از اون ما می‌بینیم که تعداد زیادی از جبهه پایداری توی مجلس حضور دارن و یه قدرتی هم طیف جلیلی توی مجلس داره. بر اساس این قدرت‌ها احتمال اینکه بخواد به سنگ اندازی‌هایی که طی همه این سال‌ها انجام داده ادامه بده. ما توی مناظره‌ها هم شنیدیم که جلیلی توی خیلی از اتفاقاتی که حاشیه ایجاد کرده حضور داشته، مثلا قرارداد کرسنت و اتفاقات مشابه اون، مثلا توی برجام، بالاخره تونسته حرف خودش رو به کرسی بنشونه و با توجه به قدرتی که داشته توی حالا شورای امنیت و مجمع تشخیص و حلقه پایداری‌ها که توی مکان‌های مختلف هستن، تونسته سنگ اندازی کنه و خیلی وقتا هم موفق بوده این کارهای جلیلی و احتمالاً چالش خیلی زیادی خواهد داشت مسئول پزشکیان در مجلس با همون شروع کارش وقتی بخواد که وزرای خودش رو معرفی کنه، با توجه به اینکه حلقه پایداری خب حضور قدرتمندتری داره به نسبت دوره‌های گذشته توی مجلس، احتمالاً سنگ اندازی‌ها از همون اول شروع خواهد شد با معرفی وزرا و در ادامه هم تو برنامه‌های مختلف رئیس جمهور منتخب میتونه خلل ایجاد کنه. توی شورای امنیت بالاخره هستش و توی مجمع تشخیص ممکنه فشارهایی بیاره و در بزنگاه‌های مختلف.
با گذشت چند روز از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری، هنوز تاریخ دقیق مراسم تنفیذ و تحلیف او روشن نیست. عزیزان، از احسان نادرپور تحلیلگر سیاسی میشنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
25 سال پیش دقیقاً در 18 تیر ماه 1378 ماموران انتظامی جمهوری اسلامی همراه نیروهای لباس شخصی وارد کوی دانشگاه تهران شدند و شمار زیادی از دانشجویان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بازداشت کردند و این اعتراضات که به دنبال تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام شعله ور شده بود تا 5 روز با حضور شهروندان در خیابان‌های پایتخت هم ادامه پیدا کرد. جزئیات بیشتر درباره 18 تیر ماه 1378 رو از مهران کریمی بشنویم.
مردم ما خواستار نهادین شدن آزادی در جامعه بودند.
پیروزی محمد خاتمی در سال 76 با پشتوانه حمایت جوانان در ایران فضایی پر از امید را در جامعه ایران حاکم کرد. سالهای ابتدایی ریاست جمهوری خاتمی با گشایش نسبی در عرصه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی در ایران همراه شد. همزمان اما در دانشگاه ها گروه های نوپای دانشجویی همچون جبهه متحد دانشجویی در کنار تشکل های قدیمی تر همچون انجمن های اسلامی دانشگاه های سراسر کشور به نقد از حکومت و بیان مطالبات دانشجویان می پرداختند. روزنامه های جدیدی هم با شتاب وارد حوزه های جدیدی شدند که نزدیک به 2 دهه از ورود به آن منع شده بودند. 15 تیر سال 1378، 2 سال بعد از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، روزنامه سلام پس از شکایت وزارت اطلاعات توقیف شد. با انتشار نامه‌ای از سعید امامی معاون وزارت اطلاعات که در آن خواستار اعمال محدودیت بیشتر برای نویسندگان و مطبوعات شده بود. سعید امامی چند هفته قبل خبر خودکشی مشکوک و بحث برانگیز او به طور رسمی منتشر شده بود و از ماها قبل متهم شده بود که در قتل گروهی از نویسندگان نقش داشته است. توقیف سلام اما تبدیل شد به جرقه‌ای برای شعله ور شدن اعتراضات در ایران. توقیف این روزنامه موجب خشم شماری از دانشجویان به خصوص دانشگاه تهران شد. در شامگاه 17 تیر ماه یگانهای نیروی انتظامی برای خاموش کردن اعتراضات به همراه نیروهای لباس شخصی موسوم به انصار حزب الله وارد کوی دانشگاه شدند و تا بامداد جمعه 18 تیر ماه به سرکوب شدید دانشجویان پرداختند. ضرب و شتم دانشجویان، تخریب کوی دانشگاه، خسارت وارد کردن به اموال دانشجویان و بازداشت گسترده دانشجویان. با شنیدن خبر حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه از روز شنبه 19 تیر تا تقریبا 23 تیر خیابان‌های تهران هم دچار ناآرامی شدند. نارامه‌های کوی دانشگاه تهران به دانشگاه تبریز هم رسید که با سرکوب مشابه نیروهای لباس شخصی و انتظامی روبرو شد. تا جایی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 21 تیر ماه به این نارامی‌ها این چنین واکنش نشان داد.
حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد.
به طور رسمی عزت الله ابراهیم نژاد تنها کشته واقعی 18 تیر معرفی شده است. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس کمیته دانشجویی شورای امنیت کشور در آن زمان در سال 96 از مشاهدات خود میگوید.
شما میگه توطئه بوده که من رفتم خونساش بکنم. بسیار خوب، شما باید حد اکثر تلاش میکردی که دانشجویی که مال من بیرون کوی میفرستید توی کوی. چرا وارد کوی شدی؟ کی بهت گفت وارد کوی بشی؟ وارد کوی شدی، خیلی خوب تظاهرات رو سرکوب می‌کردی، میگفتی بچه‌ها برید تو خوابگاهاتون، وقتی رفتن خوابگاه دیگه تمام شد، بعد برمیگشتی دیگه. چرا اونجا رو آتیش زدی؟ چرا اونجا رو شکستید؟ چرا دستگاهشون رو غارت کردید، وسایلشون رو؟ به چه دلیل؟ مگه ستاد مرکزی حزب بعث رو شما فتح کرده بودید که با بچه‌ها و دانشجو بهترین فرزندان این کشور رو اینجوری باشون حمله کردید؟
بگیر مادرشو برداشت بکن.
با وجود گذشت ربع قرن از 18 تیر 78 هنوز تعدادی از خانواده‌های دانشجویانی که در جریان این اعتراضات ناپدید شدند از سرنوشت فرزندانشان بی‌خبرند. شماری از آنها به عنوان ناپدید شدگان قهری یاد می‌کنند. نام سعید زینالی در این فهرست است. او فارغ التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه تهران بود. به گفته خانواده‌اش تنها 5 روز بعد از 18 تیر 1378 و در درگیری‌های کوی دانشگاه در منزل مسکونی خود بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. از فرشته علیزاده و تارا حامی‌فر به عنوان دیگر قربانیان کوی دانشگاه 78 نام برده می شود. هرچند که این مسئله تاکنون به صورت رسمی تایید نشده است.
امروز 25 سال از حمله به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در 18 تیر ماه 1378 می گذرد. گزارش مهران کریمی رو در این باره می شنیدیم. عزیزان، حرفی برای گفتن ندارید؟ 2-0-420-725-970-30 در اختیار شماست، برای اینکه لازم نباشه خاموش بمونید. در پیام رسانه واتساپ شماره تماس رادیو فردا 2-0-420-725-970-30.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اجازه بدید یه بار دیگه براتون تکرار کنم شماره تلفن رادیو فردا رو در پیام رسانه واتساپ، تا بتونید همیشه از خاموش بودن صرف نظر کنید. 2-0-420-725-970-30. و بشنوید که یک مطالعه تازه بر روی پیامدهای بهداشتی مصرف گوشت‌های فراوری شده نشون داده که 30% مصرف کمتر از این گوشت‌ها، یعنی چیزی حدود 10 تکه بیکن کمتر در هر هفته، میتونه از موارد ابتلا تا حدود 10,000 کم کنه. 10,000 ابتلا به بیماری‌های مزمن. از اردشیر طیبی در این باره بشنویم.
پژوهشی تازه که توسط آکادمی جهانی کشاورزی و سیستم‌های غذایی دانشگاه ادینبورگ همراه با دانشگاه کارولینای شمالی انجام شده نشان داده است که کاهش 30% مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت قرمز غیر فراوری شده می‌تواند به میزان قابل توجهی موارد بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. این تحقیق که با استفاده از ابزارهای شبیه‌سازی پیشرفته و همچنین داده‌های نظرسنجی ملی سلامت مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در ایالات متحده انجام شده، تأثیرات مصرف گوشت بر سلامت افراد بزرگسال را در آمریکا بررسی کرده است. نتایج این مطالعه که در نشریه پزشکی لانست منتشر شده، نشان داد کاهش مصرف گوشت‌های فراوری شده می‌تواند طی یک دهه منجر به کاهش 350 هزار مورد دیابت، حدود 92500 مورد بیماری قلبی عروقی و 53300 مورد سرطان روده بزرگ شود. در حالی که پیشتر نیز در بسیاری از مطالعات روابط بین سطوح بالای مصرف گوشت‌های فراوری شده و بیماری‌های مزمن شناسایی شده بود، تعداد کمی از آن مطالعات تأثیر آن را بر چندین پیامد بهداشتی بررسی کرده بودند. پژوهشگران همچنین تأثیر کاهش مصرف گوشت قرمز غیر فراوری شده را نیز به تنهایی بررسی کردند و نتیجه گرفتند که حتی خوردن یک همبرگر کمتر در هفته منجر به کاهش 732 هزار مورد بیماری دیابت در طول یک دهه می شود. گروه محققان درگیر در این مطالعه همچنین می گویند از آنجا که در مورد تأثیر خوردن گوشت قرمز غیر فراوری شده بر خطر بیماری های مزمن اطلاعات کمتری وجود دارد، این برآوردها باید با احتیاط تفسیر شوند و در این مورد تحقیقات بیشتری نیاز است. غذاهای فراوری شده آن دسته از غذاهایی هستند که تهیه آنها در آشپزخانه و بدون ماشین‌آلات خاص ممکن نیست. این غذاها حاوی افزودنی‌هایی مانند تقویت کننده طعم و رنگ و مواد غلیظ کننده هستند و بیشتر در قفسه فروشگاه‌ها نگهداری می‌شوند و به راحتی آماده مصرف می‌شوند. سربرآوردن غذاهای فراوری شده ریشه در دهه 80 میلادی دارد. در آن زمان شرکت‌های مواد غذایی سرمایه‌گذاری عظیمی بر روی کشف طعم‌ها و بافت‌ها و ترکیبات رنگی کردند که برای مردم جذاب‌ترند و برای تولیدکنندگان سود بیشتری دارند. در این سال‌ها بیش از 1500 مطالعه مشاهده‌ای انجام شده که تمامی آنها نتیجه گرفتند خوردن غذاهای فراوری شده با چاقی، دیابت نوع 2، بیماری‌های قلبی و حتی شدت بیماری کووید 19 نیز مرتبط است.
عزیزان، سری هم بزنید به رادیو فردا.com. اگه همین الان برید اونجا، به طور مثال این خبر رو خواهید دید که رسانه‌های ایران میگویند که مسعود پزشکیان پیروز 14 انتخابات ریاست جمهوری بر حمایت از گروه‌های نیابتی ایران و تقویت روابط با روسیه تاکید کرده. او امروز در پیامی به حسن نصرالله گفته که حمایت با قدرت تداوم خواهد داشت. وعده ما 30 دقیقه دیگر.